اولین لحظات روز سه‌شنبه 19 بهمن سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن این گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. گروه سایبری عدالت علی به رادیو فردا اعلام کرد که بخشی از سامانه‌های زندان قزل‌حصار کرج را هک کرده و مدارکی را به دست آورده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از جمله شامل فهرست 100 نفر از بازداشتگان اعتراض آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده مواردی همچون اخلال در نظم، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. گروه سایبری عدالت علی فروردین امسال نیز ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بود. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و برخی هم وجود این بدرفتاری ها در زندان را تکذیب کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده در روز سه‌شنبه از تهران به وین از سر گرفته می شود. این دور در این مذاکرات در دور هشتم و پس از گفتگوهای فشرده متوقف شد و بنابر گزارش ها هیئت ها برای تصمیم نهایی به پایتخت ها رفته بودند. سعید خطیب زاده روز دوشنبه در این باره گفت که راه حل موضوعات باقی مانده اتخاذ تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست. پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیمات سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در واکنش به اعتراض سخنگوی وزارت خارجه ایران به برگزاری این دادگاه گفت که این دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و دادگاهی مستقل، غیر دولتی و بین‌المللی است و اضافه کرده که از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن این دادگاه مردمی را ندارد. بیانیه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز دوشنبه منتشر شده افزوده که این دادگاه مردمی در پی مطالبات خانواده‌های جانباختگان جنایت جمهوری اسلامی در آبان 98 تشکیل شده است. در پی برگزاری جلسات این دادگاه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی در این باره به لندن اعتراضات جدی کرده است. آرشام رضایی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج اعلام کرد از روز دوشنبه 18 بهمن دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. آرشام رضایی در حالی که حکم 5 سال حبس خود را می‌گذراند و از مدت هاست که در زندان به بیماری حاد گوارشی دچار شده است. او با ارسال یک فایل صوتی از زندان از دلیل اعتصاب غذای خود می‌گوید:
از آنجایی که 25 ماه از محکومیت 5 ساله هم را سپری نمودم، شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، اما تا کنون بی نتیجه مانده و راهی برایم باقی نگذاشتن که طبق قانون خودشان به ابتدایی ترین حقوق انسانی هم برسم. بنابراین اعلام می کنم از امروز دوشنبه مورخ 18 بهمن ما تا رسیدم به خواستم دست به اعتصاب غذا و دارو می زنم.
تمام زندان برقرار شد.
و با این اعتصاب حق خود را مطالبه می کنم. پاینده ایران.
بر اساس آخرین گزارش آرشام رضایی به عفونت شدید معده و زخم اثنی‌عشر مبتلاس و نیاز فوری به بستری شدن و درمان دارد، اما مقامات زندان و قوه قضایی از اعزام او به بیمارستان مخالفت می کنند. و خبر آخر این که در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، دختر او به رادیو فردا گفت که وکیل تسخیری او پیش از آغاز جلسه به مادرش گفته است قرار نیست در جلسه کاری انجام شود. نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد روز یکشنبه 17 بهمن در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جمشید شارمهد سال 99 در جریان سفر به امارات متحده از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی در ایران آقای شارمهد رو به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی می‌کنند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. انتشار تصاویر مربوط به قتل یک کودک همسر در اهواز واکنش های زیادی برانگیخته است.
در بسیاری موارد قتل‌ها با پیشبینی تبعاتش و چگونگی مقابله با اون انجام میشه.
روز دوم دادگاه مردمی آبان برای بررسی چگونگی سرکوب اعتراضات مردمی در آبان 98 پایان یافت.
حکومت مشروعیت چه حالا دموکراتیک چه کارکردیش کاملا در اکثریت مردم از دست داده.
و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نسبت به ادامه مذاکرات با عربستان سعودی ابراز تمایل کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در آستانه برگزاری دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته است که هنوز در حوزه رفع تحریم‌ها بخشی از مطالبات ایران نادیده گرفته شده. بیشتر برای تحلیل این موضوع با محمد قائدی، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح و حل مناقشه در دانشگاه جورج میسن آمریکا گفتگو کردم.
اون چیزی که وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان داره بهش اشاره میکنه دو محور اساسی داره. یک، در واقع ایران خواستار اینه که تمام تحریم ها برداشته بشه و اینجا یک اختلاف نظری با طرف آمریکایی وجود داره، برای اینکه اونها میخوان تحریم های مرتبط با برجام که در دوران آقای ترامپ دوباره وضع شده و بازگشته برداشته بشه. این یک اختلاف نظره. دومی چیزی که ایران میخواد اینه که طرف غربی و به ویژه طرف آمریکایی تضمین بده که در دوران ریاست جمهوری بعدی آمریکا توافقی که امروز بسته بشه دوباره از بین نره، یعنی رئیس جمهور بعدی نتونه اون رو فسخ کنه، که این هم از نظر حقوقی آمریکا غیر ممکنه در واقع همچین اتفاقی. اما من فکر میکنم که اگر تصویر کلی تر رو بخوایم ببینیم اینه که هم طرف ایرانی خواستار برداشتن تحریم‌های برای اینکه اقتصادش بتونه نفس بکشه، هم طرف آمریکایی با توجه به درگیری‌هایی که الان سر در واقع مسئله تایوان با چین وجود داره، سر اوکراین با روسیه وجود داره، خواستار این نیستن که برنامه هسته‌ای ایران به اون جایی بره که منجر به یک درگیری نظامی بشه. بنابراین با در نظر گرفتن تصویر بزرگتر، طرفین این اراده رو دارن هم در ایران و هم در غرب که این ماجرا حل بشه. و موضوع الان سر جزئیات تکنیکی این داستان هست. یکی از مثلا جزئیات تکنیکی سر همین اینکه رئیس جمهور بعدی آمریکا میتونه تحریم ها رو نقض کنه، ایران به دنبال یک راه حل تکنیکیه و راه حلی هم که اخیراً بهش رسیدن اینه که مثلا سانتریفیوژهای ایران به روسیه ارسال بشه و هر زمان که رئیس جمهور بعدی توافق امروز رو نقض کرد بتونن سانتریفیوژها رو برگردونن و دوباره ایران غنی‌سازی رو تا حد 60% با ارتقا بده.
مذاکرات احیای برجام تا چه اندازه میتونه ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه مقام‌های غربی مثلا در تازه‌ترین مورد صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته که ما به ایران پیام روشن دادیم که الان وقت طولانی کردن روند مذاکرات نیست و وقت تصمیم گیری و پیشرفت هست. چه مقداری فکر میکنید طرفهای غربی حاضر باشن که همچنان صبر بکنن و به مذاکره ادامه بدن، اون هم بدون نتیجه؟
مذاکرات تا اونجایی که میدونیم پیشرفت داشته، از نوام پیشرفت قابل توجهی داشته. این که اساساً تا اینجا رسیده، یعنی دور هشتم رسیده، این نشون دهنده اینه که رشد داشته و ایران هم مشخصا اعلام کرده که ضرب العجل های خیالی رو قبول نمیکنه و اینا بازی های به نظر من بیشتر روانیه برای اینکه فشار بیارن به مذاکره کنندگان. ولی مذاکرات تا اونجایی که به نتیجه برسه من فکر میکنم ادامه خواهد داشت با توجه به همون اراده سیاسی که من گفتم برای جلوگیری از اینکه تنش ها بین ایران و غرب بالاتر بره در این جهانی که الان با چین و روسیه هم درگیر هستن. به این دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد حتی اگر توی این دور به نتیجه نرسه و این چیزی که دارن به کار میبرن به عنوان make or break، یعنی شکست مذاکرات یا به نتیجه رسیدنش در این دور، من فکر میکنم این بیشتر بازی روانی هست.
از اظهارات دو طرف، یعنی ایران از یک طرف و طرفهای مذاکره کننده غربی از طرف دیگه، آیا تغییر مشخص و محسوسی در اظهاراتشون نسبت به دفعات قبل میبینید یا همون اظهارات قبلیه؟
نه تنها ما تغییرات مثبت در لحن طرفین داریم، بلکه ما تغییرات ملموس در حوزه سیاست‌گذاری رو می‌بینیم. این که پیش از شروع این دور در واقع مذاکرات آمریکایی‌ها معافیت‌های تحریمی رو در واقع برگردوندن، این نشون دهنده یه قدم مثبت آمریکایی‌هاست. البته که این معافیت‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بوده، یعنی آمریکایی‌ها مایل هستن که برنامه هسته‌ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس و با مشارکت کشورهای روسیه، چین و طرفهای اروپایی به شکل صلح‌آمیز باقی بمونه. یعنی معافیت‌ها یک ابزار ملموس برای کمک به اقتصاد ایران نبوده، اما نشون دهنده اینه که این مذاکرات رشد داشته و ما حرکت‌های بسیار ملموسی تو حوزه سیاست‌گذاری هم داریم می‌بینیم، علاوه بر تغییر لحن که خیلی مثبت شده.
نقطه نظرات محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دور دوم دادگاه مردمی آبان در حالی روز گذشته در لندن به کار خودش پایان داد، روز گذشته یعنی روز یکشنبه، که اظهارات یکی از افسران پیشین سپاه پاسداران جزئیات بیشتری از نقش این نهاد در سرکوب اعتراضات مردمی آبان آشکار کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در پی برگزار شدن جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن به منظور دادرسی کشتارهای معترضان از سوی مأموران جمهوری اسلامی در آبان ماه 98، وزارت امور خارجه ایران میگوید در این باره به لندن اعتراضات جدی کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 18 بهمن در نشست خبری خود اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن را رفتار نابخردانه دولت بریتانیا قلمداد کرد و گفت که اعتراضات جدی خود را در این زمینه به مقامات انگلیسی اعلام کردند. دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز یکشنبه اسامی 160 تن از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم کشتار آبان 98 منتشر کرد. این فهرست علاوه بر رؤسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل ده‌ها مقام ارشد دیگر از جمله محمود علوی وزیر وقت اطلاعات و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد نتایجی که از برگزاری این دادگاه میتواند حاصل شود به رادیو فردا چنین میگوید:
اگر بخوایم صحنه سیاست ایران رو در یک کلام خلاصه بکنیم، حکومت مشروعیت چه حالا دموکراتیک چه کارکردیش کاملا در اکثریت مردم از دست داده و با زور و زور عریان حکومت میکنه. یکی از نمونه های عملی قساوتبار این زور و عریان آبان 98. بنابراین در این صحنه سیاسی ما به دو چیز احتیاج داریم. یکی اینکه این زور رو در واقع خونسا بکنیم و این نیاز به این داره که اولا در جبهه سرکوبگران ایجاد ترس و تردید بشه و در جبهه مردم ایجاد امید و دلگرمی بشه و این دادگاه هر دو کار رو میکنه. یعنی مردم بی صدا در جای جای ایران احساس میکنن که صداشون شنیده میشه، ظلمی که بهشون شده دیده میشه و شجاعت مدنی که شاهدان دارن گواه همین مسئله است. یعنی واقعا بایستی ما هم از برگزار کنندگان تشکر بکنیم و مهمتر از اون از کسانی که شجاعانه میان و شهادت میدن. این واقعه آبان 98 هنوز وسعتش و هولناکیش رو ما در نیافتیم. ما نیاز داریم همچنان روی این واقع کار بکنیم از جنبه های مختلف، جنبه های حقوقی، جنبه های تاریخ نگاریش، حتی جنبه هنری و ادبی پیدا بکنه تا جزئیات مجسم بشه. من خودم خوب به روش تحلیل تجسمی اعتقاد دارم.
بر اساس اسناد و مدارک رسیده به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، از سوی 440 نفر که شهادت 219 تن از آنها اخذ و راستی آزمایی شده، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان این 160 نفر را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 1398 متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده در واکنش خود به برگزاری این دادگاه از کلماتی چون نمایشی، کارگردان، بازیگران، صحنه و تماشاچی استفاده کرد و گفت که به باور او لندن صحنه تمرکز فضاهای مسموم شده و برگزاری دادگاه رسیدگی به کشتارهای آبان را خصمانه دانست. این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مریم فومنی، محقق هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا توضیح داد که در این مورد بر اساس پروتکل‌ها بررسی‌های کاملی انجام گرفته و راستی آزمایی انجام شده است.
یکی از پروتکل‌های این دادگاه هستش که ما بتونیم که تمام گفته های یک شاهد رو راستی آزمایی کنیم، نه فقط اون قسمتی رو که در دادگاه عنوان میکنه. این اتفاق در رابطه با شاهدان دیگه ای که نیروهای انتظامی و نظامی نبودن و معترض بودن هم اتفاق افتاده که ما چون یک بخش کوتاهی از شهادتشون رو نتونستیم راستی آزمایی کنیم، متاسفانه مجبور شدیم کل شهادت رو کنار بگذاریم.
در این میان گروه سایبری عدالت علی طی مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار داده اعلام کرده است که بخشی از سامانه‌های زندان قزلحصار کرج را هک کرده و به مدارکی دست یافته که از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده موارد اتهامی آشنایی همچون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. در این فهرست که شامل 1846 بازداشتی است، شمار زیادی به حبس‌های بین 1 تا 10 سال محکوم شدند و تعداد متنابهی نیز محکوم به تحمل شلاق شدند. در بین آزاد شدگان هم تنها برای تعداد اندکی قرار منع تعقیب صادر شده. اکثر قریب به اتفاق افراد آزاد شده از لیست اخیر زندان قزلحصار به صورت مشروط و به قید وثیقه کفالت یا التزام از بازداشت خارج شدند و بدین صورت عملاً در زمان انتشار این فهرست همچنان دارای پرونده باز بودند. خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان 98 از قول 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و 1 مقام 4 نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات با عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده است. مذاکراتی که مدتی است متوقف شده. این در حالی است که حملات گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حوثی‌های یمن به کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات تشدید شده. حملاتی که باعث شده آمریکا، اسرائیل و فرانسه برای کمک به امارات به منظور تقویت سامانه دفاعیش برای مقابله با تهدیدات اعلام آمادگی کنند. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه از نامشخص بودن زمان دور بعدی مذاکرات با عربستان سعودی خبر داد. یک روز پیش از آن هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات با ریاض خبر داده بود. مذاکراتی که سال گذشته پس از 6 سال قطع روابط میان دو کشور با میانجیگری عراق آغاز شد. اما در ماه‌های اخیر حملات شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هم به کشورهای حامی دولت یمن و به طور مشخص عربستان سعودی و امارات متحده عربی بالا گرفته است. حملاتی که با مذاکرات جامعه جهانی با ایران برای احیای توافق برجام همزمان شده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
در هفته‌های اخیر در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی بر ستیزجویی‌هایش افزود و به طور مکرر در منطقه از تروریسم استفاده کرد. این همان روشی است که شما مذاکرات را به شکلی که تهران خواهان است مدیریت می‌کنید.
طی 10 روز گذشته علاوه بر منطقه در جنوب عربستان، پایتخت امارات هم هدف چند حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت، حملاتی که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. یکی از این حملات که با موشک‌های بالستیک صورت گرفت و امارات از انهدام موشک‌ها در آسمان خبر داد، همزمان بود با سفر رئیس جمهوری اسرائیل به ابوظبی. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل:
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه مان تلاش می‌کنند. از شما تشکر می‌کنم.
حالا پس از این حملات، جنرال مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، به امارات رفته تا درباره تقویت سامان دفاعی این کشور گفتگو کند. دیداری همزمان با سفر رئیس پلیس اسرائیل به امارات. از آن سو رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی امارات هم به اسرائیل رفته تا درباره مسائل مرتبط با امنیت مشترک با مقام‌های این کشور گفتگو کند. علی راشد النعیمی، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی امارات:
روابط امارات و اسرائیل بر پایه توافقنامه ابراهیم است. به تصویر بزرگ این توافقنامه نگاه کنید. این تنها یک توافقنامه سیاسی نیست. تنها به مسئله امنیت یا دفاع ارتباط ندارد، بلکه راهی برای تغییر کامل منطقه است. این مسئله است که ما در امارات به دنبال آن هستیم. ما به همراه شما خواهان مشارکت در همه بخش‌ها با تمام اصحاب منافع برای توسعه صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه مان هستیم.
این در حالی است که تلاش‌ها برای تقویت سامانه‌های دفاعی و امنیتی کشورهای منطقه بیشتر هم شده. اوایل هفته اسرائیل با بحرین تفاهم‌نامه امنیتی امضا کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به گفته ناظران هدف اولش مقابله با چیزی است که تهدیدهای ایران خوانده می‌شود.
بیشتر در همین باره، یعنی ابراز تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات با عربستان، گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
ایران تمایل داره به خاطر این که یک اتفاقاتی که داره در پایتخت اتریش میفته و ظاهرا در نزدیک شدن یک توافقی با آمریکا هست، مسئله سیاست منطقه ایران خیلی مسئله بسیار مهمی است. و اگر ایران موفق بشه که بگه من با عربستان سعودی در حال مذاکره هستم و به توافقاتی هم رسیدم، عملاً اون خواست دولت‌های غربی از ایران برای تغییر سیاست منطقه‌ایش بلا موضوع میشه. ولی امروز آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، عملاً اعتراف کرد که مذاکرات با عربستان سعودی به جایی نرسیده، علی‌رغم این که دو روز و سه روز قبل آقای امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، و آقای رئیسی هر دو اظهار کرده بودند که توافقاتی یا نزدیکی‌هایی بین ایران و عربستان سعودی در چشم‌انداز هست. آقای رئیسی حتی از نخست وزیر عراق تشکر کرد به خاطر این نزدیکی. ولی اینکه عربستان سعودی آمادگی نشون نداده، تمایلی نشون نداده و سکوت کرده، ایران رو هم مجبور کرده که اعلام بکنه که به جایی نرسیده رابطه به ایران و عربستان سعودی. ولی هم اصرار ایران در گذشته برای اینکه ما داریم با عربستان مذاکره میکنیم و هم انکار عربستان سعودی و یا سکوت عربستان سعودی، هر دو در ارتباط با مذاکرات که در پایتخت اتریش در حال انجام هست قابل فهم است.
آقای صدرزاده، عربستان چه بهره یا نفعی از سرگیری روابطش با ایران میبره؟
عربستان در صورتی میتواند بهره ببره که واقعا ایران به عربستان سعودی نه از نظر امنیتی قول بده که دیگر اتفاقاتی مثل حمله به آرامکو اتفاق نخواهد افتاد. ولی مهمترین مسئله برای عربستان واقعا جنگ یمنه. اگر ایران بتواند ثابت کند که در جنگ یمن یا در برحوثی ها تسلطی دارد یا نفوذی داره، بایستی که در پی پایان دادن جنگ یمن باشه، چون عربستان واقعا خواهان پایان دادن به این جنگ هست. ولی ظاهرا ایران نمیتواند و یا اینکه نمیخواهد که به هر حال این مسئله به پایان برسه و جنگ یمن ادامه پیدا میکنه. و تا زمانی که جنگ یمن به این وضع ادامه پیدا میکنه و شواهدی وجود داره که حتی ممکنه خطرناکتر بشه، شما دیدید حملات حوثی ها به ابوظبی و امارات رو، اگر ایران نتواند این کار رو بکنه و بر حوثی ها تاثیر بذاره، طبیعی است که عربستان سعودی همچنان آمادگی برای مذاکره با ایران نخواهد داشت.
دختر نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
قتل‌های ناموسی به ویژه زمانی که کودک همسران قربانی آن میشوند، به خصوص در سالهای اخیر در نقاط مختلف ایران خبرساز شده. بازنشر تصاویر و فیلم مربوط به قتل یک کودک همسر در شهر اهواز در روز شنبه با جریحه دار کردن این وجدان عمومی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. بیشتر بشنویم در این باره از فرشته قاضی.
منا حیدری زن 17 ساله ای است که تصویر سر بریده‌اش در دستان قاتل او که از یک سو پسرعمو و از سوی دیگر همسر اوست، بار دیگر خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی به ویژه در مورد کودک همسران را به موضوع روز تبدیل کرده است. در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی از سوی پدرش، و قتل موبینا سوری، کودک همسر 16 ساله توسط شوهر روحانی و اعضای خانواده‌اش در لرستان، و همچنین برگ باربستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد. سعید مدنی جامعه شناس ساکن ایران به رادیو فردا میگوید
تشویق به ازدواج در سنین پایین به ویژه سنین کودکی زیر 18 سال میتونه که زمینه ساز بشه و نقش مهمی داشته باشه. و برخی ویژگی‌های دیگه مثلا دیده شده که قتل‌های ناموسی در اون خانواده صورت میگیره که سطح تحصیلات پایینه، فرهنگ حاکم بر خانواده فرهنگ مردسالاره.
داستان اهواز گفته است که قاتل و برادرش که در قتل کمک کرده دستگیر شدند و قطعاً به شدت با متهمین برخورد خواهد شد. او گفته علاوه بر قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملأ عام هم جرم است. قوانین مرتبط با قتل زنان توسط اعضای خانواده همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر ایرانی است که میگویند این قوانین به هیچ عنوان جنبه بازدارندگی ندارند. بر اساس قوانین ایران پدران قاتل محسوب نمی‌شوند و در صورت محکومیت در دادگاه حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا 10 سال محکوم می‌شوند. در بسیاری از موارد هم که قتل ناموسی توسط سایر مردان خانواده صورت می‌گیرد، اولیای دم با گذشت از خون فرزند خود زمینه حمایت از قاتل و آزادی آنها را فراهم می‌کنند.
در مناطقی که قتل ناموسی به عنوان یک رفتار شایع وجود داره، اطلاعات راجع به تبعات حقوقی قتل بسیار گسترش پیدا میکنه. یعنی دائم خانواده ها و افراد راجع به سرنوشت کسایی که قبلا اقدام به قتل یکی از نزدیکانشون کردن تبادل میشه و چگونگی سرنوشت قاتل و چگونگی مجازات اون مورد بحث قرار میگیره. اطلاعات خانواده ها از راه های گریز قانونی بسیار زیاده و به همین دلیل هم مجموعاً میشه گفت که در بسیاری موارد قتل ها با پیشبینی تبعاتش و چگونگی مقابله با اون انجام میشه.
ناموس و غیرت واژه هایی هستند که به گفته فعالین حقوق زنان و سرساز خشونت علیه زنان و زمین ساز قتل آنها توسط اعضای خانواده میشوند. به گفته این فعالین در پس چنین واژه هایی و از تریبون های رسمی خشونت علیه زنان رسماً و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید میشود. سعید مدنی میگوید
با توجه به این که در قوانین جاری راه های گریز از مجازات اهل نزدیکان به میزان قابل توجهی وجود داره، خانواده ها یعنی قبل از اینکه فرد دست به قتل بزنه با این فرهنگ و این دانش مواجه هستند که میتونن بر اساس قوانین جاری راه گریزی برای خودشون پیدا کنن. قوانین هیچ جنبه بازدارنده‌ای در این ماجرا ندارن. پشتیبانی افکار عمومی در مناطق خاص از این نوع رفتار یعنی قتل ناموسی یه پشتیبانی فرهنگیه. حالا اگر که نظام حکمرانی و حتی ایدئولوژی رسمی هم این نوع رفتار رو ترویج بکنه یا تأیید بکنه، میشه گفت یه همافزایی عجیبی ایجاد میشه بین فرهنگ عمومی و ایدئولوژی نظام مستقر که خب میتونه فجایع زیادی به بار بیاره. بنابراین موقعی که یه نماینده مجلس یا نمیدونم یک که مسئولیت بالایی هم در حوزه زنان داره به نوعی تایید میکنه این وضعیت رو، معنیش اینه که ما بعد از این باید همچنان شاهد روند افزایش قتل‌های ناموسی باشیم.
قاتل مونا حیدری در اهواز عصر روز شنبه سر بریده همسر 17 ساله خود را در خیابان چرخاند. سعید مدنی از قتل‌های پنهان خانوادگی و قتل‌های آشکار از این دست میگوید.
ببینید قتل‌های ناموسی به دو شکل متفاوت انجام میشه. برخی از قتل‌های ناموسی پنهانی هست و برخی از قتل‌های ناموسی هم نه، ابراز میشه و علنی اعلام میشه. بسته به این که اون خبر، حادثه یا رفتاری که انگیزه قتل ناموسی رو ایجاد کرده چقدر اجتماعی شده باشه، قاتل و خانواده اون ترجیح میدن که اون قتل به صورت علنی ابراز بشه یا به صورت پنهانی. اگر که اون زن یا گمان در محدوده کوچک مثلا خانواده رخ داده باشه، خانواده قاتل ترجیح میدن که به صورت پنهانی این قتل صورت بگیره و بعد هم ادعا کنن که مثلا مقتول نیستش یا رفته یا پنهان شده یا هر صورت دیگه و اساسا پرونده قتل باز نشه. ولی در مواردی که فرهنگ عمومی محلی هم اطلاع پیدا میکنن از حادثه مثل این واقعه اهواز، هم قاتل و هم خانواده قاتل و حتی مقتول ترجیح میدن که علنا اعلام بشه که اونها دختر یا همسرشون رو به قتل رسوندن تا به این ترتیب با خون مقتول حادثه یا خبری که خدشه‌دار کرده شرف و آبروی اون خانواده رو پاک بشه و به یه اعتبار دیگه اعتبار ناموسی اونها پس بده بشه.
در ایران آمار دقیقی از آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود وجود ندارد.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی تصاعدی شدن شمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران، تعداد جان باختگان هم افزایش یافته. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
به دنبال شیوع سویه اومیکرون در ایران و روند تصاعدی مبتلایان در طول 24 ساعت گذشته، 104 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. 39819 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نشان می‌دهد در هفته‌های آتی روند رشد این بیماری در ایران بیشتر هم خواهد شد. ساده انگاری مردم و کاهش رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در کنار روند کند مراجعه برای واکسیناسیون، احتمال رخ داد موج این سویه را بسیار زیادتر می کند. طبق آمار، رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی توسط مردم زیر 40% است و هنوز بیش از 10% برای دریافت واکسن هنوز مراجعه نکردند. دکتر راحل توانا، فوق تخصص کودکان از لندن، در مورد زدن واکسن کووید 19 می گوید:
برنامه واکسیناسیون در سطح بین الملل باعث شده مرگ و میر کووید بسیار 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 پایین بیاد و باعث شده ما عارضه PMCS یا همون میسی رو خیلی خیلی کمتر در کودک کام ببینیم، چون وقتی بزرگترها واکسن نمیشن و کلا در سطح جامعه انتقال ویروس بیاد پایین، اون وقتی که ما واکنش شدیدی رو در کودکان نمیبینیم. پس توصیه اول من اینه که حتما واکسن بزنید. اگر واکسن در اختیار کودکان قرار گرفت در ایران جزء برنامه واکسیناسیون اومد، حتما کودکان رو هم واکسینه کنید. حتی اونجا که میتونین این شرایط فاصله اجتماعی، شستن دست، بچه‌ها از مدرسه و مهد کودک میان خونه، حتما ببرینشون حموم، بشورینشون، لباساشون کامل به بشورین، ملافه ها رو مرتب عوض کنین بشورین، همه این رعایت اینجور نکات ایمنی باعث پایین اومدن میزان ابتلا به این ویروس خواهد شد.
برخلاف موج دلتا که کودکان را کمتر مبتلا می کرد، در موج ششم با سویه اومیکرون 20% از مبتلایان کودکان هستند.
شلوغ شده بیمارستان اطفال، بچه ها بیشتر الان تو بچه هاست و بچه ها زیاد دارن اومیکرون می گیرن.
دکتر راحله توانا فوق تخصص کودکان از لندن در مورد شیوع کرونا در کودکان می گوید،
به خاطر اینکه ویروس اومیکرون مثلا خیلی سریع منتقل میشه و وقتی بچه‌ها در فضاهایی هستن که در تماس نزدیک با هم دیگه هستن، مثل مهد کودک، مثل مدرسه، و خب بچه‌ها مثل بزرگتران خیلی سخته که عادتشون بدیم که دستشون رو دائم بشورن، ماسک هم که نمیزنن، و در نتیجه و یا خواهر برادرای کوچیکترشون اونا که بزرگترن مثلا مدرسه سال اول دوم دبستان سوم دبستان هنوز اون شرایطی نیستن که بشه خیلی عادتشون داد که دستشون رو دائم بشورن یا رویتش فاصله اجتماعی کنن که تقریبا غیر ممکنه در مهد کودک و در مدرسه. اینجوری میشه که بچه‌ها به هم خیلی راحت ویروس رو منتقل میکنن. که همچنین وقتی که واکسن درست زده نشه در بزرگتران، یعنی تعداد کسایی که واکسن نزدن زیاده، خب در نتیجه انتقال ویروس هم به تب بالاتر میره. خیلی راحت چون بدن‌ها بهش ایمنی نداره و در نتیجه خیلی راحت ویروس میتونه بهشون به سیستم ایمنی بدنشون غلبه کنه و خیلی راحت هم میتونن انتقالش بدن به دیگران. من هم یه توصیه دیگه هم به مادرها اینه که اگه بچه‌تون اسهال استفراغ داره، تب داره، چشاش قرمز بد حاله، حتما ببرین کودکتون رو بیمارستان، دیگه منتظر مطب به دکتر نشین، چون میدونم در ایران احتمالا همه اول میرن مطب دکتر متخصص، ولی به نظر من اگه کودکی بد حاله، تب بالا داره، چشاش قرمز، اسهال استفراغ شدید داره، در همه این موارد سرفه‌ای شدید داره، حتما برین بیمارستان، به خاطر اینکه احتمال داره که کودکتون احتیاج به درمان‌های وریدی داشته باشه و یا یه سری تستای خون که بعد به سرعت انجام شه، فشار خونش باید اندازه گیری بشه و باید متخصص از نزدیک در فضای بیمارستان معاینه‌شون کنه.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم گفته است در حال حاضر در آستانه ورود به قله پیک ششم کرونا هستیم و تخمین می‌زنیم تا 2 هفته آینده به قله پیک برسیم. برای آسیب کمتر افراد تا رسیدن به قله پیک ششم، اگر فردی در خانواده دارای علائم سرماخوردگی باشد، باید از تماس با کودکان بپرهیزد. در این میان علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ضمن اشاره به کمیاب بودن بیش از 100 قلم دارو، کمبود داروهای تزریقی کرونا همزمان با اوج گرفتن دوباره آن در پیک ششم در ایران هشدار داده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با افزایش نقدینگی در ایران، نرخ اقلام اساسی هم افزایشی روز افزون یافته، به طوری که حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این باره موضع گیری کردند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
حد اکثر ظرف 1 هفته انشاءالله شما از الان، چون هفته مربوط به کارگران هم هست، مطالبشون رو بشنوید، ابعاد مختلف رو بررسی کنید، حد اکثر بین 1 هفته دیگه تا 10 روز انشاءالله یک گزارش جامعی در رابطه بتونیم داشته باشیم و ببینیم نسبت به مسائل کارگری چگونه باید کار انشاءالله دنبال بشیم.
بخشی از حرفهای ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال 99 وقتی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و وعده می‌داد که مشکلات کارگران را حل خواهد کرد. بیش از 1.5 سال گذشته، حالا او رئیس جمهوری ایران است و مشکلات معیشتی کارگران دوچندان شده. 17 بهمن ماه امسال پس از برگزاری 4 نشست شورای عالی کار اعلام شد که هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسیده، رقمی که از سوی علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تایید شد.
8 میلیون و 975 هزار تومان تقریبا سبد معیشت کارگران برای حقوق دستمزد سال 1401 شد که 36.6% بخش خوراکی است و مابقی بخش غیر خوراکی رو تامین.
بیش از 2 میلیون تومان افزایش در آمار رسمی در مقایسه با رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان سال قبل. هزینه سبد معیشت در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد شد، جلسه‌ای که بناست در هفته 3 اسفند ماه برگزار شود. علارغم ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری او حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در آذر ماه امسال از 4400 تریلیون تومان هم فراتر رفته است. گویا نه رویکرد دستوری رئیس جمهوری نسبت به بازار مؤثر بوده، نه بازدیدهای بظاهر سرزده معاون اولش محمد مخبر از بازار. به تازگی عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر با تاکید بر اینکه قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته، نوشت دستمزد یک کارمند یا کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و مردم بیش از این تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نگران تبعات تاخ شدن تحمل مردم در برابر فشارهای معیشتی هستند. چندی پیش گروه سایبری عدالت علی اسنادی در اختیار رادیو فردا قرار داد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود. در این جلسه یک مقام انتظامی از افزایش بیش از 19% تورم پایه سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 خبر داده و نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال را نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% اعلام کرده بود. این افسر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته بود نسبت به سال گذشته تجمعات اقتصاد پایه 56% و تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش داشته است. در این گزارش وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی توصیف شده و برآورد شده بود که نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در دیدار سوپر جام فوتبال باشگاه‌های ایران روز دوشنبه، تیم فولاد خوزستان با پیروزی برابر پرسپولیس به عنوان قهرمانی رسید. در این مسابقه پربرخورد و پرافتخیز که در ورزشگاه شهر سیرجان انجام شد، بچه‌های اهوازی با تکل موسا کولیبالی سرخپوشان تهرانی را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در پایان مسابقه سوپرجام، محمد رضا اکبریان، داور و دو کمک او، جلیل شهرانی و سعید علی نژادیان، پس از حدود 25 سال قضاوت از دنیای داوری فوتبال خداحافظی کردند. تیم فوتبال استقلال تهران روز سه‌شنبه در آخرین بازی مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باشگاهی برابر پیکان به میدان می‌رود. فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان در نشست خبری پیشبازی با پیکان با اشاره به انتقاد تند هفته گذشته اش از دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ارتباط با انتخاب نکردن بازیکنان بیشتر از این تیم اینگونه از وی دلجویی کرد.
اعتراف میکنم و میپذیرم که یه مقدار تند صحبت کردم. از آقای سرمربی تیم ملی تقاضا دارم که ناراحتی منو جوری دیگه ای فرض کنن. به هر جهت در عالم مربیگری حرفه‌ای خیلی خوب میدونم که نباید تو کار سرمربی تیم ملی دخالت کرد. فقط یه تقاضا از ایشون دارم. باشگاه استقلال به عنوان صدرنشین لیگ برتر در نظر ایشون شأن بالاتری داشته باشه.
مسئولان ورزش ایران که برای حضور در مراسم آغازین بازی‌های المپیک زمستانی 2022 به پکن سفر کرده بودند، بدون ملاقات با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به تهران بازگشتند. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران قرار بود روز دوشنبه در پکن با رئیس IOC در مورد برخی از مشکلات ورزش این کشور از جمله رفع تعلیق جودو گفتگو کنند. جودوی ایران از حدود 2 سال پیش به دلیل مبارزه نکردن جودوکاران این کشور برابر حریفان اسرائیلی از سوی فدراسیون جهانی جودو به حالت تعلیق درآمد. فدراسیون جهانی جودو از مسئولان ورزش ایران خواسته که به طور رسمی اعلام کنند ورزشکاران این کشور با ورزشکاران همه کشورهای جهان از جمله اسرائیل رقابت خواهند کرد. و باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در واکنش به بسته شدن دوباره پنجره نقل و انتقالاتش به دلیل شکایت علیرضا بیرانوند دروازه‌بان سابق این تیم از رفتار وی ابراز تأسف کرد. بیرانوند پیش از این به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 2,500,000,000 تومانیش از سوی پرسپولیس از این تیم شکایت کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. هدرود.